رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر سلام و درود به شما شنونده عزیز. من کیوم مرسیاتو هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 صبح هست.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح هست.
نشر جنبسته برنامه بامداد پنجشنبه 11 مارس را نیز از فشرده آخرین خبرها شروع میکنیم.
دبیر لیگ کشورهای عرب امر موسی در قاهره ایثار داشت. رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس با او گفته است که وارد گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل نخواهد شد. این ایثار در حال صدا می‌دهد که اسرائیل طرح بنیاد 1600 منزلی نو را برای مهاجران یهودی در بیت المقدس شرقی به تصویب رسانده است. پیشتر نایب پرزیدنت ایالات متحده جوزف بایدن هنگام بازدیدش از رام الله گفت طرح نو تلاش‌های اخیر احیای گفت‌وشنید را به هم می‌زند. لیگ کشورهای عرب نیز اعلان کرد که دیگر از این گفت‌وشنیدها حمایت نمی‌کند.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی برای تشخیص نقش پاکستان در همگونه گفت‌وشنید احتمالی با طالبان وارد اسلام آباد شد. پاکستان قبلا نیز گفته است که در آشتی افغان‌ها نقش بازیده می‌تواند. پیشتر کابل اسلام آباد را به آن عیبدار کرد که برای شکن کردن پایگاه‌های طالبان در قلمرو خود تلاش نمی‌ورزد. کابل همچنین به استرداد فرمانده ارشد طالبان ملا عبدالغنی برادر و 40 نفر دیگر که در محبس پاکستان هستند پای فشاری کرده است.
شعبه پژوهش‌های کنگره ایالات متحده میگوید سوء استفاده از مواد مخدر یکی از مسائل جدی پلیس افغانستان است و از هر 10 عضو نو این پلیس 4 نفر معتاد میباشند. شعبه بازرسی کنگره این را یک مانع جدی معرکه ضد آشوب در افغانستان مینامد. با وجود تلاش‌ها به کاهش کشت و پرورش و قاچاق مواد مخدر، افغانستان تولید کننده 90% افیون جهان میباشد. پژوهش آشکار کرده است که از 12 تا 41% کارمندان پلیس افغانستان در مرکزهای منطقه‌ای تمرین گرفتار مواد نشه‌آورند.
رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف با وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی ملاقات انجام داد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه و دورنمای رشد همکاری‌ها میان این دو کشور آسیای مرکزی بررسی شده است. همراخان ظریفی در پی این ملاقات گفته است که دوشنبه پشتیبانی کامل قزاقستان و شخصا رئیس جمهور این کشور نورسلطان نظربایف را احساس می‌کند. به اعتقاد او دوستی میان رؤسای دو جمهوری تاجیکستان و قزاقستان را به سوی توسعه منبعی روابط دو جانبه راهنمایی می‌کند. همراخان ظریفی با یک سفر کاری در قزاقستان به سر می برد.
وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس در ریاض پایتخت عربستان سعودی راه‌های واکنش کشورهای منطقه به برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند. مقامات آمریکایی میگویند گیتس با پادشاه سعودی ملک عبدالله که با مقامات دیگر عالی این کشور نگرانی‌های موجوده درباره اهداف تهران را بررسی کرده است. خود گیتس در فرودگاه ریاض گفت
Well, we have a broad number of subjects to talk about.
ما موضوعهای زیادی برای گفت‌وشنید داریم، از مسئله روابط حربی با دوستان و شریکان سعودی خود. بنابراین روزنامه صحبت‌ها وسیع است. کارشناسان میگویند آمریکا به خاطر مقابله با تهدید افزاینده موشکی ایران، شبکه‌های دفاع ضد موشکی‌اش را در حدود خلیج فارس و اطراف آن گسترش داده است.
دادگاه شکایتی باکو حکم بلاگنویسان آذری عدنان حاجی‌زاده و امین ملی را به تغییر باقی گذاشت. ماه نوامبر سال گذشته دادگاه آنها را با اتهام اوباشی در یک طرفخانه به مهلت‌های 2.5 سال از آزادی محروم کرد. اما آنها میگویند که در این طرفخانه هدف حمله به اساس قرار گرفته جبر دیدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان این قضیه را پژوهش کرده خواستار آزادی فوری بلاگنویسان شدند.
در مرکز جراحی های دل در دوشنبه اولین بار در تاریخ تاجیکستان حجره های تنهی پیوند کرده شدند. این جراحی بی‌پول از طرف بهترین متخصصان جراحی دل جریان گرفته، در آن دانشمند سرشناس مسعود میرشاهی شرکت کرد. این تجربه ها تحت نظر میرشاهی که ایرانی مقیم فرانسه از جریان میگیرند. با دو بیمار چنین حجره ها پیوند کرده شد که به زودی رشد کرده با انکشاف و تحکیم موشک و رگ های دل سبب میگردند. عین چنین عمل با 4 بیمار دیگر نیز جریان خواهد یافت. تاجیکستان به اطلاع خبرگزاری خاور بعد از ایران، هند و چین 4 کشور شرق است که چنین تجربه ها را با موفقیت انجام می دهد.
و مجله فوربس نامگوی ثروتمندترین افراد جهان را به نشر رساند. نخستین بار این فهرست را یک مکزیکایی تاجری رشته تلکامونیکاسیا کارلوس سلیم سروری کرده، دارایی او 53 میلیارد و 500 میلیون دلار عنوان شده است. ثروت او از دارایی بنیادگذار کنسرن مایکروسافت بیل گیتس نیم میلیارد دلار بیشتر بوده است. شماره اسامی بیشتر میلیاردرها در ایالات متحده، سپس چین و روسیه به سر می‌بردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خبرهای بامدادی پنجشنبه 11 مارس سال 2010 میلادی را با هم شنیدیم. اکنون به بخش تحلیل و گزارش ها می گذاریم. در ضمن تفصیلات بیشتر و متن و تصویر، صدا و ویدیو را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید در فرصت برایتان دلخواه. طبق معمول پیش از اعلان سرخط گزارش و تحلیل ها، اول از مجری برنامه در شهر دوشنبه قیوم عرصی عطا بشنویم که امروز شما را شنوانده ارجمند چی آب و هوای در پیش خواهد بود.
حالا در دوشنبه هوا معتدل است. مرکزی آب و هواشناسی کشور پیش بینی میکند که در ادامه روز هوا ابری شده، احتمال باران هم بارد. حرارت هوا در اینجا روزانه از 16 تا 18 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در ولایت های سغد و ختان از 16 درجه تا 20 درجه میرسد. حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان تقریبا تغییر نکرده است. نسبت به روزهای پیشین هوا در اینجا روزانه از 3 درجه سرد تا 2 درجه گرم خواهد شد.
خوب یادآور می شویم که 11 مارس روز مطبوعات تاجیک است و آرزو می کنیم که آب و هوا امروز برای ژورنالیستان تاجیک آب و هوای خوب و خوش و دلنشین باشد. و همچنین یادآور می شویم که در ادامه برنامه ما چند گزارش راجع به وضع مطبوعات تاجیکستان نشر خواهد شد و همچنین انتظار مهمان ارجمندی هستیم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه که به پرسش های مربوط به وضع مطبوعات پاسخ خواهد داد و فکر می کنم که یوماز بعد نیز اگر شنونده از من را نیز به شرکت در این صحبت دعوت کنیم. چی گفتید؟
بله، آرزو میکنیم که در دوام این صحبت هر کسی که میخواد با یک زنگ کوتاه به ما مراجعه کند و شماره تلفن خود را بگذارد، ما حتما زنگ زده او را به استودیو وصل میکنیم و سوال و نظرش را میشنویم. بنابراین شماره تلفن ما در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه 224-6191 است. بار دیگر تکرار میکنم، 224-6191.
و تلفن در پراگ کد جمهوری چک و پراگ 4202-21-12-6113. باز هم بار دیگر کد جمهوری چک و کد شهر پراگ 4202. تلفن ما 21-12-6113. انتظار زنگ های شماییم. صحبت ما یادآور می شویم با مهمان عزیز، رئیس شورای مطبوعات تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمان، در دقیقه های بعدی شروع خواهد شد. ولی حالا نگاه کنیم به سرخط مطالب اساسی برنامه.
از این کرسی به آن کرسی، جای وزکنی های نو در هیئت حکومت تاجیکستان و نگاه به سیمای رئیس نوی دستگاه ریاست جمهوری.
چرا محاکمه های دادگاهی نشریه ها را جنگ سر نامیدند؟ بررسی مطالب مطبوعات در روز عید مطبوعات.
در بین آب و آتش، افغانستان در میان بحث های نوی ایالات متحده و ایران در روز سفر احمدی نژاد به کابل.
با سبب عضوی مجلس نمایندگان انتخاب شدنشان، چندی از اعضای حکومت و منصبداران بلند پایه تاجیکستان از وظیفه سبک دوش و بجای آنها شخصان دیگر تعیین شدند. به این ترتیب مشاور دولتی رئیس جمهور تاجیکستان در امور اقتصادی مطلوب خان دولتوف بجای امیرشاه میرعلیف رئیس دستگاه ریاست جمهوری، رئیس امانت بانک محمدامین محمدامینوف بجای شکرجان ظهور وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی، مدیر کارخانه کمونالی و منزل رحمت بابا کلانوف در عوض یعقوب سیدزاد وزیر آب و آبیاری، معاون رئیس کمیته آمار بختیار محمدیه و بجای مرگان شهبازوف مدیر آژانس آمار نزد ریاست جمهوری تاجیکستان و سردار ریاست خدمات دولتی جمعخان دولتوف، مشاور دولتی رئیس جمهور در امور حقوقی و نماینده او در مجلس نمایندگان تعیین شدند.
همچنین امان‌الله اشور، معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت و تعیین شد و در چندی از وزارت و کمیته ها باشد معاون ها به مقام معاونی اول برآمدند. رکتور دانشگاه دولتی به نام باباجان غفوری شهر خوجند ناصر سلیموف به وظیفه رکتور دانشکده دولتی زبان ها تعیین شد. نظام الدین زاهدوف در عوضی او رکتور دانشگاه دولتی خوجند تعیین گشت.
تا جایی به نظر می رسد همه جای عوض کنی ها در دایره افراد معین و صاحب وظیفه صورت گرفته، تغییر جدی در هیئت حکومت به وقوع نپیوسته است. تنها به مقام رئیس دستگاه رئیس جمهوری تعیین شدن مطلوب خان دولتوف توجه کارشناسان را به خود کشیده است، مخصوصا که پس از شامل شدن نام سابق رئیس دستگاه امیرشاه میرعلیف به روی خط فهرست حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در انتخابات پارلمانی 28 فوریه، نشریه های تاجیکستان حدس و تخمین می‌زدند که به این وظیفه محوری حکومت تاجیکستان که گاه سروزیر سایه‌ای تاجیکستان عنوان می‌شود چه کسی تعیین خواهد شد.
و تعیین شدن دولتوف بحث ها را در آن سمت ادامه داد که آیا این شخص فعالیت دستگاه را که تشکل دهنده سیمای رئیس جمهور در مسیر آن خواهد بود به چه شیوه پیش خواهد برد. اما اکثریت از این پرسش شروع میکنند که خود این تعیینات چه معنی داشته میتواند و چه علامتی میدهد. پرسش های داغ را همکار ما رحمت کریمی دولت دنبال میکند.
تعیین مطلوب خان دولتوف به وظیفه رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان را از تغییرات های عمده کادری اخیر ارزیابی میکنند، زیرا رهبری دستگاه ریاست جمهوری از امکانات خوبی دسترسی به سردار دولت برخوردار است. ولی روی کار آمدن شخصی که به قول کارشناسان از نزدیکان پرزیدنت است، احتمال بعضی سر و صداها در باره تکیه به خیش و اقربا را نیز افزایش می‌دهد. سیمودین دوستوف کارشناس در امور سیاسی میگوید به این وظیفه باید نفری تعیین می‌شد که در عملی کردن سیاست دولت تاجیکستان در 2 سال آینده و حمایت از ساختمان نیروگاه راغون مساعدت کرده میتوانست. و افزود
باید برابری دستگاه پرزیدنت تاجیکستان نفری تعیین میشد که میتوانست با مرکزهای گوناگون تصمیم گیری در تاجیکستان برابر یا بالاتر از آنها صحبت کرده تواند. انتخاب مطلوب خان دولتش نیز وابسته به همین صفتها تا البته به نظر گرفته شوند.
آقای دوستوف همچنین افزود مطلوب خان دولتوف در بیرون آمدن از بحران اقتصادی و بیشتر شدن نشان دهنده های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2009 نقشی مهم بازیده است. مطلوب خان دولت فی 60 ساله نامزدی علوم اقتصاد است و رساله نامزدیش را سال 1978 حمایت کرده است. تا سال 1983 در اکادمی علوم تاجیکستان از جمله کاتب آزاد حزب کمونیست و کارمند شورای وزیران تاجیکستان بوده است. از سال 1991 تا سال 2001 معاون و رئیس کمیته دولتی اداره اموال دولتی و تا سال 2006 رئیس کمیته نظارت دولتی مالیوی تاجیکستان بود. از سال 2006 تا به حال وظیفه مشاور دولتی سیاست اقتصادی رئیس جمهوری تاجیکستان را اجرا میکرد. کارشناسان فعالیت های او در کمیته دولتی اداره اموال دولتی را تاریک ارزیابی میکنند، با آن دلیل که محض در این مرحله یک دوره خصوصی گردانی در تاجیکستان انجام یافت. به قول آنها این روند سالهای را بر جای گذاشته است که تا حال پاسخ خود را پیدا نکردند. امنیتی عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در وظیفه ریاست دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر تنها افراد وفادار به رئیس جمهور تعیین میشوند.
صداقت این فرد با اون جناب رئیس جمهور است و به هم بزن باید یک رشته خشگر داشته باشد. به همین خاطر انتخاب شده است، نه با خاطر که این شخص یک همچون در تاجیکستان معروف است و میتونن تمام کارهای دستگاه را به یک حالت خوب دارن.
ایده از کارشناسان بر رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین شدن مطلوب خان دولتوف را با جز تجربه در قرابت خویشاوندی او با رئیس جمهور نیز ارزیابی میکنند. رسما این اطلاع تایید نشده است و در این مورد تنها در رسانه ها گفته میشود. اما کارشناسان میگویند از جمله خویشاوندان رئیس جمهور در حکومت تاجیکستان چند نفر فعالیت میکنند، از جمله دختری او آزاده رحمانوا و پسرش رستمی امامعلی.
تغییرات اخیر در هیئت حکومت تاجیکستان که به برخی علامتهایشان میتوان گفت که شیوه تشکیل این حکومت را بیانگری میکند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را مشنوید. امروز دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نخستین محاکمه شکایت وزارت کشاورزی از بالای نشریه ملت را آغاز خواهد کرد. روز 19 فوریه سال جاری وزارت کشاورزی تاجیکستان به دادگاه ناحیه فردوسی نامه شکایتی فرستاده و در آن مسئولان نشریه ملت را برای چاپ مقاله زیر سلاح‌های وزارت کشاورزی فساد زده‌ترین نهاد و به توهین و توهین به شأن و شرف خود متهم کرده است.
این وزارت از نشریه ملت پرداخت بیش از 1 میلیون سومان جبران ضرر معنوی را طلب کرده و وعده داده است که این مبلغ را به صورت حساب نیروگاه روغن ارسال میکند. در مرافع مقدماتی این قضیه که روز 25 فوریه دایر شد، دادرس ناحیه فردوسی پس از گرفتن پاسخ رد به مصالحه از جانب ها دعوت کرد تا 11 مرد دلایل خود را به مرافع نوبتی جمع آورند.
اما شگفت آور است که دادگاه روز محاکمه را در روز مطبوعاتی تاجیک تعیین کرده است و برخی از کارشناسان این حال را رمز مناسبت قدرت به مطبوعات نامیدند. همچنین میتوان یادآور شد که 3 نشریه دیگری تاجیکستان، ازیا پلیوس، آزادگان و فرج نیز زیر سایه دادگاه فعالیت دارند. 2 دادرس دادگاهی عالی و 1 دادرس دادگاه شهر دوشنبه آنها را برای نشر اظهارات وکیل مدافع پرونده مفصوم به اسفرگی ها به دادگاه کشیده 5.5 میلیون سومانی تاوان طلب کردند.
ضمناً مشکل مطبوعات تاجیک و همچنین نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی از مهمترین موضوع مطالب نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته است. نشریه جمعیتی و سیاسی آزادگان در صفحه اول خود پیشگفتار سردبیر این نشریه ظفر صوفی را در رابطه با روز مطبوعات تاجیک نشر کرده است و می نویسد: شاید برای اکثر همکسبان من در رسانه های مکتوب یا چاپی این روز یک جشن کسبی است، ولی برای من یک روز تجلیل افتخار است. در صفحه دیگر خبر نگاران این نشریه با این سوال پاسخ جستند که آیا مطبوعات تاجیک توان تغییر فضا را داشت؟
ظفر عبداللهیف سردبیر آژانسی اوستا در پاسخ به این سوال گفته است: مطبوعات تاجیک اگرچه توانست به فضای اطلاعاتی و سیاسی کشور تاثیر گذارد، ولی نتوانست که این فضا را تغییر دهد. وی به این باور است که قسمی از روزنامه‌نگاران در تاجیکستان می‌خواهند ژورنالیستیک تاجیک را به میدان مبارزه‌های سیاسی، قسمی دیگر به منبع درآمد و ایده دیگر به صحنه ظاهر کردن و تندرستی‌شان تبدیل دهند، که به گفته او هر کدام در الهیدگی موافق به مقصد نبوده است.
سهراب شریفوف رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در نوبت خود کسبیت ژورنالیستان تاجیک و تاثیر آن به جامعه را ضعیف خوانده است. اما خورشید عطاولو سردبیر نشریه فرج میگوید وظیفه مطبوعات تغییر فضا یا تاثیر رسانی به آن نیست، بلکه انعکاس واقعیت جامعه است.
حکومت و مطبوعات ملی جنگ سرد چرا؟ این سرلوحه یک مطلب در هفتنامه نگاه است. مؤلف این مطلب مناسبات کنونی مقامات رسمی با رسانه های چاپی مستقل را به بررسی گرفته است. هفتنامه نگاه گفته است در 2 سال گذشته مناسبت حاکمیت اجرایی با رسانه های مستقل چاپی یعنی مطبوعات بی‌نظیر بود، اما حالا به بحران دچار آمده است. منظور از این اشاره نگاه همان بحث های دادگاهی هفتنامه های مستقل تاجیک است که در چند ماه اخیر روزد و تا کنون حل مثبت خود را پیدا نکرده است.
ولی برخی از نظردهندگان در هفته‌نامه پایکان گفتند مطبوعات کنونی تاجیکستان کمتر به درد آنها می‌خورد. آنها گفتند کم واقع می‌شود که مطبوعات داخلی را خریداری و مطالعه کنند. به این دلیل این نشریه‌ها اکثرا مطالب را چاپ می‌کنند که یک هفته قبل رسانه‌های الکترونی از جمله رادیو و تلویزیون کشور نیز آنها را خبر داده‌اند.
همیخل استد ما جنبید یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از 1 فوریه تا 9 نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز پنجشنبه 11 مارس سال 2010، 11 مارس روز مطبوعاتی تاجیک، و با اتفاق همکاران این روز را به همه ژورنالیستان، محرران و مصححان، حروفچینان و نوشران تبریک میگوییم و خبر میدیم که اینک در استودی رادیو آزادی در دوشنبه مهمان ما رئیس شورای مطبوعات تاجیکستان، استادی همه ژورنالیستان محترم پروفسور ابراهیم عثمان تشریف آوردن، حضور دارند. و اگر شما میخواهید، و حالا ما صحبت را شروع میکنیم، اما در این بین اگر شما میخواهید نیز به این صحبت شریک شوید، پرسشی را مطرح کنید و یا اظهار نظر نمایید، با تلفن های مذکور در تماس باشید. در دوشنبه تلفن 224-6191 تکرار میکنم 224-6191 و آنهایی که شاید از بیرون از تاجیکستان و آسانتر میخوام با واسطه استودیوی پراگ با دوشنبه در تماس شوند، تلفن ما 422-21-12-61-13 یکمی مشکل تر 422-21-12-61-13. خب کیومرس، استودیوی دوشنبه نوبت با شما، بفرمایید.
تشکر سلیم جان و خوب استاد عزیز ارجمند ابراهیم عثمان رو باز هم به استودی رادیو آزادی در دوشنبه خوش آمدید. و حالا ما بگذاریم به صحبت و نخست پاسخ شما را بشنویم که آیا امروز در روز مطبوعات تاجیک وضع مطبوعات کلا و مطبوعات مستقل همچون جز چگونه است؟ بفرمایید استاد.
تشکر. من قبل از همه ژورنالیستانی تاجیک زبان رو، این یعنی ژورنالیستانی تاجیکستانی امروزه و ژورنالیستانی ازبکستانی امروزه که به تاجیکی می نویسند و ژورنالیستانی افغانستان که به تاجیکی می نویسند و همسایه هایش ایرانی ما که قسمت شمالیشون به این سرنوشت مطبوعات ما شریک هستند، همه آنها را من به روز مطبوعات تاجیک، به روز تولد روزنامه بخارای شریف تبریک می گویم. و از امروزی مطبوعات ما اون است که متاسفانه با ابتکار ایده از اشخاصی که منفعت خود را به صفت منفعت دولت نموداری کردن می خواهند، یک نوع تلاش در اطراف سه روزنامه مستقل تاجیکستان، روزنامه فرش، روزنامه آزادگان و ازیا پلیوس، اینجورین با تشبس ایده دیگری اونهایی که منفعت خود را حمایه کردن می خواهند در اطراف دو روزنامه دیگر ملت و پیکان، یک نوع تلاش ها دوام دارد و اونو کوشش میکنند که اون آزادی کلام، اون آزادی بیان رو که به مطبوعات تاجیک، کنستیتوسی تاجیکستان و استقلال تاجیکستان داده است خفه کنند. و من گمان میکنم که آخر این مبارزه ها باز به منافع ژورنالیستان تاجیکستان، به منافع مطبوعات تاجیکستان و به حقیقت کنستیتوسی تاجیکستان انجام مییابد. به همین سبب هم من گمان میکنم امروز همین تلاش هم یک نوع نشان دادن اون است که در ما امکانات سخن گفتن فراتر شده است، امکانات بحث کردن فراتر شده است و تاجیکستان با راهی اون جامعه که به نام جامعه دموکراتی در دنیا نام میبرند روان است و در تلاش های خود ژورنالیست های ما هم اکنون حق تلاشی میکنند، اکنون خود را گفته میتوانند. وضعیت عمومی مطبوعات ما چگونه است؟ میگویند طبق نشان دادهای سازمان های بین المللی و اون پایگاه ها که به تحقیق مطبوعات مشغول هستند، ما در آسیای مرکزی در جای سیم هستیم. قزاقستان و قرغیزستان قبل از ما هستند، ازبکستان و ترکمنستان بعد ما هستند. ما همه در راه دموکراتیک کردن مطبوعات تقریبا در یک سطح هستیم، از قزاقستان تا ترکمنستان. یعنی هنوز در هیچ کدامی از مملکت های ما مطبوعات قدرت چهارم نیست. مطبوعات در ما هنوز سلاح است، سلاح این یا آن گروه، یا سلاحی حکومت، یا سلاحی حزب، یا سلاحی شخص. برحال هنوز به سطح مطبوعاتی که خودش قدرت باشد نرسیده است. ما تلاش داریم در این راه، امکانات داریم که به این راه هم زمانی برسیم.
تشکر استاد. ما هم همچنین یک آرزو و امید را داریم و در همین حال یکی از همکسبان ما یک سوال را فرستاد است که استاد ببینید، میگوید مطبوعات مخصوصا مطبوعات الکترونی در تشکل افکار مردم نقش بزرگ دارد. استاد نقش تلویزیون تاجیک را در رشد تفکر یا شاید کاسته شدن ذهن جامعه چگونه ارزیابی میکنید؟
تلویزیون تاجیک به شکل کل در افکار اجتماعی تاجیکستان نقش خوب دارد. وقتی که تلویزیون تاجیک تیم متنوع، تلویزیون حکومت را در نظر نداریم، در تلویزیون های شخصی هم بودند و هستند. تلویزیون حکومت هم مثلا در تربیه معنوی یک نقش دارد، تلویزیون حکومتی هم. متاسفانه در تلویزیون ما امروز چیزهای فراغتی و چیزهای شبیه آن از موضوعهای تربیوی فرهنگی برتری پیدا کرده است. رقص و سرود گویا برنامه تلویزیون را ساخت است. در قریب ده کشوری که در زمان حاضر درباره وسایل اخبار سخن میگوییم، برنامه های فرهنگی و استراحت را خودش نمی سازد، می خرد از دیگرها. ولی در تلویزیون ما هنوز گروهی کنسرتی هست که اون برتری دارد، هنوز پرده های قبل نویسته شده، سرود و رقص های قبل نویسته شده، تقریبا 40% تلویزیونی ما رو تشکیل میداد، برنامه های تلویزیونی ما رو، که این نه به منفعت خود تلویزیون، نه به منفعت حکومت و نه به منفعت تماشابین ها هست. تلویزیون این سلاحی هست که مردم رو با چیزی دیدنی از پس خودش برد. من سلاح با تکرار میگم، چون که ما به قدرت نرسیدیم، ولی همین سلاح ما همین کار رو هم نمیکنه. برای تاجیکستان امروزه تلویزیون باید منبع آموزش و منبع عبرت نیک باشد، منبع تعلیم باشد، چون که ما به این احتیاج داریم. متاسفانه در این جبهه، در این ساحه تلویزیون امکانات های خود را درست استفاده بردن نمیتواند. امروز در تاجیکستان دو شکل تلویزیون هست، تلویزیون حکومتی و تلویزیون های شخصی. تلویزیون های شخصی در تبلیغ خود فعالتر هستند.
تشکر استاد. شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه های بامدادی ما رو میشنوید و در این صبح در این برنامه بامدادی ما صحبت مستقیمی داریم با رهبری شورای مطبوعات در تاجیکستان استاد ابراهیم عثمان، و از شنونده های عزیز خواهش میکنیم که به استودیوی ما زنگ زنند. تلفن های ما در دوشنبه 224-6191 و سوال و نظرات خود را با استاد ابراهیم عثمان درباره وضع مطبوعات و عموما درباره ژورنالیستیک در میان گذارند. و یادرس میشم که این برنامه رو همراه من از پراگ سلیم ایوبزاد همکارم گردانندگی میکنند. و سلیم جان، اگر شما هم گفتنی دارید بفرمایید.
بله بله، من سوال دارم از استاد ارجمند که واقعا برای همه ژورنالیستان حق استادی دارند، مخصوصا برای من. استاد ببینید، در غرب چندین سال است که یک رسانه های نو، این نو یا که نیو میدیا میگه، یعنی که مطبوعات نو پیدا شدند و هرچی بیشتر جای روزنامه ها رو تنگ میکنند، میدان بیشتر رو به دست میبرند. اینا رسانه های اینترنتی مانند تورنما و تورنگار یا وبسایت و وبلاگ و مانند اینها، آیا ورود این رسانه ها به بازار مطبوعات تاجیکستان از نگاه شما چگونه است؟
البته در ما هم امروز از این نوی واسطه های اخبار، واسطه های اخبار الکترونی نو استفاده میکنند، ولی میدونید متاسفانه محیط خوانندگان تاجیکستان تهرفت محدود شده است. در اینجا من به کسی عیب گذاشتن ممکن نیست، زیرا این محیطی فکری خودی مردمی ما است. اونهایی که هنوز مطبوعات خان را یاد نگرفتن، گمان نمیکنم که به این خیلی به آسانی به واسطه های الکترونی وارد شوند. از طرف دیگر امکانات استفاده واسطه های تکنولوژی هنوز در اونهایی که در ما واسطه های اخبار عامه میخوانند خیلی محدود است. برای همین هم پیدا شدن این یا اون خبر در واسطه های الکترونی شکل نو پیدا شده، یک نو در ما از خود مطالبی در هنگامه باوجود می آورد. این چی هست؟ میگم که در فلان سایت، در فلان جا فلان چیز پیدا شده، تو دیدی یا نه؟ و مردم از پای جستجو میشن، خود اون رو نمی خونند، نسخه اون رو می کوبند، از کجای پیدا کردن می خواهند، یعنی بعد گذشتن وقت ها. این به اون این چنین معنا است که شوق و تلاش برای دسترسی به این واسطه اخبار در ما هم زیاد شده است، ولی هنوز امکانات قبول و استفاده اون کمتر است.
تشکر، سلامت باشید. و کیومرس، ما چند بار تلفن ها رو اعلان کردیم، آیا کسی هست که با ما سوال دید و ما صحبت کند؟ ما امیدوارم.
بله بله سلیم جان، حاضر یک شنونده ما از دوشنبه روی خط است. بفرمایید شنونده عزیز، اگر شما هم میشنوید سوالای خود را در میان گذارید، بفرمایید. الو، میشنوید ما را یا نه؟
خب با فکرم شاید خط پیوند نشده است. خب در این بین استاد ارجمند، سوال دیگر، شما درباره قضیه دادگاهی سه نشریه عنوان صحبت کردید، از پلوس، فرج و آزادگان و همچنین دو نشریه دیگر، پایکان ملت. واقعا باید بگویم که در مطبوعات خارجی بیرون از تاجیکستان این حادثه خیلی پوشش گسترده و وسیع داشت، خیلی باعث صحبت و ماجرا و خبرهای مختلف و گوناگون بود. اما از شما شنویم که اصل مطلب اینجا چی است؟ آیا در واقع یکون حمله کلان به مطبوعات است یا رقابت گروه های معین؟ و شما دورنماش رو چیگونه میبینید؟ خوشبین هستید یا بدبین به عاقبت است؟
من تقریبا قبلا گفتم در این باره. اول اینکه در عملی که واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان در این مورد کرده اند، هیچ نقطه قانون های تاجیکستان خلل نیافته است. آنها طبق وظیفه ای که واسطه اخباری آمد در جامعه دارد کار را اجرا کردند و در سخن هایی که هم گفته شده است یگان قباحت یگان چیزی بدی شنیده نمی شود و تهمتی هم نیست. حتی یکی از دعواگران اون گفت خودش بعد نوشته بود که من به فلانی تهمت کردم، یعنی او تهمتی کردی خود را اعتراف میکنه و واسطه اخبار این خیلی چیز را ندارد. خب چیزی از همه عجیب در اینجا اون قیمتی که برای حفظ خود، برای احترام خود، برای گوه ضرر خود به میان گذاشتند، این مقدار پولی که این پول برای واسطه های اخبار عامه تاجیکستان، برای اکثر تکلی واسطه های اخبار عامه تاجیکستان به شمول واسطه های اخبار حکومتی، این پول دستنورس است.
بله.
دعوا کردن به این پول در ضمن خود معنای قطع کردن فعالیت مطبوعات را دارد، چون که این پول خودش دستنورس است، این خیلی پول ندارد واسطه اخبار ما، هیچ کدام از اونها این خیلی پول ندارند. ما در سطح اون مطبوعاتی نیستیم که رکلامه های بزرگی داشته باشد که به رکلامه های بزرگ این چیزا جبران میکرده باشد. مخصوصا روزنامه فرج و روزنامه آزادگان اصلا رکلامه ندارند اگر به این شکل هم نگاه کنیم. برای همین این یک نوع بایست قصدی است. و دیروز در شماره که دیروز پن شد، شماره که پن شد، باز جوابی ادوکات که مقالی وای باعث این بحث شده بود پیدا شد. هر خواننده که صریحا به این نگاه میکند میگوید که اگر این چیز تطبیق نشود بعد در تاجیکستان هیچ چیز دیگر تطبیق نشود دشوار است. یعنی وای به حد حق بودن خود را اثبات کرده است و به حد درستی مواد در این روزنامه ها نشر کرده اش را و به حد غلطکاری سودیه ها را در اینجا اثبات کرده است که از این زیاد اثبات بودنش من گمان میکنم که نیست. به حدی که من هم قانون میشناسم، به حدی که من هم مطبوعات را میشناسم و به حدی که من سخن میشناسم، اون سخن سخنی واضح روشن است و من گمان میکنم که مقام های سودی به این توجه خواهند کرد.
بله، تشکر زیاد استاد ارجمند.
و امید من اون که قانون پیروز می شود، کنستوسی تاجیکستان پیروز می شود، یعنی معلوم می شود که مطبوعات ما در این قضیه گناهکار نیست.
بله. یک موضوع دیگر که چندین صحبت ها در اطرافش بود مسئله تربیه کادرهای ژورنالیستی است که گفته می شود سالهای اخیر موافق مطلب نیست. شما چی نظر دارید به این موضوع؟
خب می دونید من هم از جمله تدریس میکنم در دانشگاه ملی تاجیکستان، در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان درس میتم ژورنالیستیکا. بعضی آموزگاری مکتب های عالی ما خیلی بهتر شده است. خب تعداد دانشجویان خیلی بسیارتر شده است، یعنی امکانیت انتخاب هست. مطبوعات مستقل تاجیکستان برای سخنرانی ژورنالیستان آینده، برای ایجاد ژورنالیست آینده محدودیت ایجاد نمی کنند. آنها با آنها کمک می رسانند، مطالب آنها را چاپ می کنند. مطبوعات حکومتی هم در البته چون همیشه در دستگیری این جوان ها کوشش می کنند. من گمان می کنم که امکانیت تربیه کادرهای ژورنالیستی در ما زیادتر شده است، شرایط بهتر شده است، شرایط انتخاب زیادتر شده است، ولی متاسفانه سطح مکتب بچه هایی که مکتب را ختم کرده به مکتب های عالی می آیند نسبت به سطح که فرض کردیم 20 سال 25 سال پیشتر بود خیلی پایان رفته است. البته در اینجا تاثیر جنگ زمان شهروندی، تاثیر از مکتب دور شدن بسیاری از جوان ها در سال های 90 البته واضح است. امسال ما در دانشگاه ملی یک پرنسپ نو رو از نو کونه رو از نو جاری کردیم، یعنی ما قبل از قبول کردن به دانشگاه از دانشجویان طلب میکنیم که مطالبی که در دوره طلبگی شان نشر کردند و توصیه رو از روزنامه پیشنهاد کنند تا که ما ببینیم که اینا حقا به همین کار شوق دارند یا نه. و در این زمینه من یک چیز دیگر هم میگم، امسال دو شعبه نوی ژورنالیست که باز تاثیر شد در دانشگاه کلاب، در دانشگاه پدگوگی کلاب، در دانشگاه پدگوگی دوشنبه، قبلا در دانشگاه پدگوگی قرغان تپه و خاروخ هم بود، در خوجند هم بود، در دوشنبه سه مکتب عالی یعنی دانشگاه ملی فکولته دارد، دانشگاه اسلاویانی شعبه دارد، اینستیتوت صنعت شعبه دارد، یعنی خیلی زیاد شده است. من گمان میکنم که اینها رو متمرکزانیدن لازم است. ژورنالیست که رو به این شکل تیار کردن دشوار است. در بعضی از این مکتب های عالی که من گفتم یک نفر ممکن یا دو نفر اونهای معلمای هستند که خودشون ژورنالیست که خوندند، دیگر خواهشان اومن معلمای هستند که بجونس که ارتباط ندارند. برای من گمان میکنم که اینا متحد کردن و یک اینستیتوت علایده ژورنالیستی که ساختن، فرقش نیست که در کجایش، مهم نیست ساختن و در ضمن اون کادر تهیه کردن، شاید برای جمهوری اهمیت بیشتری می داشته باشد.
تشکر زیاد استاد ارشمند. خب کیومرش عزیز، نوبت شما.
تشکر سلیم جان. و شنونده های عزیز، بار دیگر یادرس میشویم که صحبت ما رو در برنامه بامدادی رادیو آزادی در صبح روزی پنجشنبه روزی 11 مارس روزی عید مطبوعاتی تاجیک میشنوید. و حالا یک شنونده عزیز روی خط است، من اطمینان دارم که این دفعه بدون مشکل او سوالش با استاد در میان خواهد گذاشت. و شنونده عزیز، اگر شما هم در واقع ما رو میشنوید، سوال خود را بگویید، بفرمایید.
خب درود میگم به همه شنوندگان رادیو آزادی در این بامداد صبح پنجشنبه، و استاد گرامی رحیم عثمانوف رو به روز مطبوعات تبریک میگم. بیدار که همیشه همچون سرآمدی مطبوعات تاجیک باز برای چند سال دیگر به مردم خدمت کنند. اما اینجا سوال من این است که خب طوری معلوم استاد در صدری همون شروعی وسایت اخبار عامه قرار دارن که باید بعضی بحث ها رو که میانی خود روزنامه و بحث ها با نمیدون کدام یک مقامات دیگری حاکمیت دولتی به میان میارن، باید که یعنی تا اندازه حل کنن تا به دادگاه نرسیدن. اما چون سخن در باره همون به دادگاه کشی یک قطار روزنامه ها اخیران در تاجیکستان میرفت، در یک محفل که متاسفانه استاد حضور نداشتن، چندی از خبرنگاران استاد را معلومات کردند که همین قانون هایی که امروز گفته می شود که خیلی نمیدونم یک نقص دارند، زمان تهیه شدن که ابراهیم عثمانوف در مقام های حکومت دولتی یعنی قرار داشتند، و همین قانون ها محض بعضش با شرکتی ابراهیم عثمانوف تهیه شدند. و امروز که استاد می خواهند که مثلا همچون رئیس شورای وسایط اخبار عامه مثلا مشکلات مطبوعات رو بگن، باید کوشش کنن سر اول که همون قانون هایی که خودشون یک زمان تهیه کردن یا شرکت داشتن در تهیه اونها، اول باید که یعنی تغییر داده شود، اول پس اون باید که برای رشد مطبوعات کمک کرد. خب استاد، من پرسیدنی بودم که آیا شما امروز واقعا فکر میکنید که یک نیاز برای تغییر قانون هایی که وابسته به مطبوعات هستند به میان اومده است یا نه؟ خب تشکر. خب
تشکر. من نه تنها در اون ظرف 7 سالی که عضو مجلسی عالی تاجیکستان بودم، بلکه از این پیشتر هم حتی وقتی که در تلویزیون تاجیکستان ریاست داشتم و اول پیش از اون رئیس فکولته ژورنالیستیک بودم، در تهیه این قانون ها سهم گرفتم. واقعا قانون مطبوعات و واسطه های اخبار عامه نسخه اولش و نسخه تصحیح شده اش هم به من بیشتر ارتباط داد، و قانون رادیو تلویزیون هم. گپ بسیار که قانون خراب نیست، قانون های ما خوشبختانه قانون هایی هستند که با استانداردهای بین المللی مطابقت میکنند. گپ درباره استفاده و تطبیق قانون میرود، استفاده سو از قانون میرود. گپ درباره این است. اونهایی که میگن گلهشون به چشم، هیچ قانونی اصلا نیست که اینا قانونی پورا باشند. از طرف دیگر این قانون ما از قانون های دیگر خیلی بهتر هستند. تقریبا 10 سال سازمان امنیت و همکاری تلاش داد که قانون مطبوعات رو تغییر دهد. من با اونها فهموندم که از این بهتر کرده نمیتوانید، بدتر شدنش هم ممکن ولی نمیتوانید.
اما ببخشید استاد ارجمند، ببخشید، اما همین از سبب آن که در آنجا روشن نیست که مثلا تهمت چی است یا که توهین چی است، تحقیر چی است، شرف کوری و انسانی اینها، شاید همین دخورگی ها یا که پریشانی همین امرها شاید سبب می شود که به آسانی ژورنالیست به دادگاه می کشند.
نه، اینجا کمی نست که این از نوتوانی ایده از جورنالیست های ما معمولا روی میدهد. گب در باره این سیت های اخیر نمی روید، دیدید نوچخیل استوارانه خودشون حمایه میکنند. این اصطلاح هایی که شما حاضر به صفت شرح گفتید در قانون های دیگری تاجیکستان شرح یافتند. وقتی که قانون تطبیق می شود، این یا اون مفهوم اگر در این یا اون قانون نباشه، فرض کنیم تهمت چیست؟ در لغت سیاسی، در لغت حقوقی تهمت معین شده است، یا در اسناد دیگری حقوقی هست این چیز. و برای همین اینا از کمبود قانون دیدن در کار نیست. من نمیگم که قانون ما بهترین قانون ها هستند، از قانونهای هستند که به معیارهای امروز جواب میدهند. البته هستند نکته ها، لیکن آنها به این چیز دخل ندارند. یکان دعوا در اطراف اون نکته های نیستند که فکر من گمان میکنم اون نکته ها از چارچوب قانونی بین المللی بیرون موندند. دعوا درباره چیزهای عادی است که اونها سوء استفاده کردند. مثلا تحقیر مو گفتم که نیست، همه میگن که نیست و خود اون سودها هم میدونند فکر در این حال گپ درباره اونها باشد که نیست. گپ درباره اون است که چگونه تطبیق می شود. میدونید ما در همین چند روز اخیر دیدیم که در تاجیکستان یک نفر ادوکاتی هم پیدا نمی شود که واسطه اخبار را به طور درست حمایت کرده تواند. مثلا در تاجیکستان خیلی کم راهبرای مطبوعات هستند که قانون را دانند، تطبیق کرده توانند. گپ درباره این چیز می رود، وگرنه قانون ما هیچ چیز ندارد. من از اون که همین شکل قانون با وجود آمد و اون قانون امروز در عمل است شرم نمیدونم، چون که من قانونهای کشورهای دیگر رو هم دیدم و میتوانم مقایسه کنم و میتوانم برتری قانونهای خودم رو نسبت اون قانونها اثبات کنم. گپ درباره تطبیق می رود. باز میگم در شرایطی که ژورنالیست که تاجیک به سطحی رسید که باید در جامعه بازاری از خود مدافع کند، باید گفته خود را همچون یک شخص مستقل محاکمه کند، ما احساس کردیم، من مثلا احساس کردم که هنوز ما قدرت این کار را نداریم، چون که هنوز ما قانون نمیشناسیم، قانون نمیدانیم و قانون را استفاده کردن نمیتونیم. من امروز که از بس که خودی منفیت یک ادوکات هم در این مسئله تر شده در میان است، خیلی جسورانه و خیلی استوارانه هم نشریه ها هم ادوکات آنها از خود دفاع میکنند، از با استفاده از قانون های موجوده خود را دفاع میکنند.
اما از سوی دیگر به هر حال مثلا وقتی که یک نفر، یک وزیر یا یک کارخانه مورد تنقید قرار میگیرد، دفعتن اونا اعلام میکنن که این مقاله یا این مطلب به معنی پس زدن شان و شرف من است و شروع میشود مثلا دادگاه و چیز. آیا بهتر نبود که این نرم قانون مثلا بین دروغ و حقیقت باشد، که یعنی که اگر همین معلوماتی که چاپ شد حقیقت ندارد، ژورنالیست باید جواب دهد، مطبوعات باید جواب دهد، اما اگر اون حقیقت دارد، خب اگر با کسی خوش نیامد اون دیگر مثلا مسئله نباید جنایی یا که دادگاهی باشد، نه؟
پیش از اون که به سوال شما جواب دهم، یک همون لطیفه خلقی تاجیکی رو که همین مردم همزبان ما میدونند یادآوری میکنم. دو نفر دوست بودند، یکیش دروغگو، دیگرش دروغ راست کننده. یک وقت دروغگو به حدی میرسد میگوید که من هیچ احتیاج به همین دروغ راست کننده ندارم، من خودم دروغم میگم و خودم دروغم اثبات میکنم که راست است. اومده است نزد پادشاه و دروغی گفته است که من در جنگل بودم، یک خرگوش دیدم، از پشت زدم، از سرش تیر برآمد، شکار کردم. هیچ کس باور نکرد است. خودش فهمون اینا فهمونده نتونست، وقت است که اون رفیق منو گرفته بیارید آورده است. بعد البته رنجیده بود است، لیکن باز گفت که خیر، گفت من شاهد هستم، همه خیر شد. گفت است که چخیل از پشت زده است از سر. گفت است که در همون وقت خرگوش سرش به پاش میخورید. یعنی وای راهش یافت است. تطبیق قانون راه یافتن است. میدونید سال 36 کوکرینیکس ها را، رسام های کرکدیل را برای تحقیر ستالین و محکمه کشیده بودند. اونا گفتند که فلان معنا ده، یعنی اینا یک صورت بی‌متن چاپ کردند، لیکن دعواگر گفت که این در اینجا ستالین و دولت شوروی را تحقیر کرده است. ادوکات در سود خیست و اثبات کرد که این فکر رسام ها نبود، این فکر همون دعواگر است که میگه، وگرنه در زیر متن این خیلی سخن نیست. یعنی گپ به سری اون که اون وزیرها اگر قانون به شکلی هم که نویسید، اگر خودش در نویلوجی ماند، هزار یک گپ مییابد، هزار یک بهانه مییابد. شخصی در برای مطبوعات در کار است که هم به مقابل بهانه آنها حقیقت ساخته تواند، گفته تواند. برای همین هم نو واسطه های اخبار عامه ما باید در هیئت ایجادی خود بست ادوکات داشته باشند، بست حقوق شناس داشته باشند که در وقت ضروری منفعت آنها را حمایت کند. ما نداریم این چیز را، ما میگویم ما در بست مطبوعات مستقل ما حتی به مقدار کافی آدم های ایجادکار هم نیستند. اونها معمولا برای همین هم یک مطالبی که از یکان جا آمد ندیده و بعضا نخونده هم چاپ میکنند. ما حالی محیطی ژورنالیستی حمایه را با وجود ناورده ایم. وقتی که محیط ژورنالیستی حمایه موجود نیست، قانون اگر هر نقطهش نقطه به نقطه ازیادم کنید و نقطه به نقطه نشون دهید که انمین به ضرر ما نیست، میگن که نه این بازاری شما و برای خودشون محافظ پیدا میکنن. گپ در پیدا کردن محافظ باز میگم قانونی مطلق نیست، قانونی یکلخته که گفت که من این همه گپ گفته شده است در هیچ کجا نیست.
بله
حتی من اخیرا خواندم که گرچه در ایالات متحده آمریکا در طبق کنستیتوسی آمریکا هیچ گونه محدودیت موجود نیست، لیکن حاضر محدودیت به وجود آمد که بچه ها بعد ساعت 10 تلویزیون تماشا نکن فلان کانال ها رو، مثلا اینکه چیز پیدا شد، یعنی هست که به شکل خودش در همه جا محدود کنی خود. برای همین قانون ایجاد نکن اون برادرایی که از من ناراضی باشن که خیر عثمان رو فرض کنیم حق نیست، ولی گپ درباره قانون است. قانون ما قانونی بد نیست و حمایت کردن در کار و استفاده بردن در کار، تطبیق کردن در کار. اگر به همون آدم ها شکل دیگرش باشد، اگر فرضاً گپی که میشد به منفعت اونها میبود، میگفتن که عثمان خوب کرد که همین قانون به وجود آورد، من حاضر این خل حمایت کرده ساز اونها به این شکل هم منیتوت کردن شما ممکن گپشون.
البته این جنبه سوال شاید خوب کمی خصوصی بود، اما به هر حال نامعینی برخی از نکات قانون شاید، مثلا من باور ندارم که دادگاه های دادرسان دادگاه عالی تاجیکستان ندانن قانون، اونها حتما میدونن، اما با وجود این وقتی که دعوا میکنن پس قانون چنین امکانیت میده، چونین گویم لزیک بر روسی یا که چونین شکاف های دارد که مثلا سوء استفاده شود. خب اما شما حق هستید استاد که یعنی قانون مکمل در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. خب کیومرس آیا سوال دیگری هست یا دوام دیم صحبت را؟
تشکر سلیم جان، اینجا سوال ها خیلی زیاد است، هم از جانب شنونده ها هم از جانب ما، ولی چون پیشکی وعده کردیم به شنونده ها، قبلا به شنونده ها گفتیم اعلان دادیم، به خاطر همین نمیخوایم شنونده ها هم ناامید شوند و میخوایم زیادتر آنها سوال خود را در میان گذارند. به خاطر همین حالا یک شنونده دیگری ما از این هم از دوشنبه در روی خط است و او هم ما را میشنود، فکر میکنم بدون مشکل سخن خودش را خواهد گفت. و حالا شنونده عزیز بفرمایید سوال خود را به استاد ابراهیم عثمان بگوید، گوش میکنیم.
من اولا تبریک میگم استاد را و همه اون کسانی که امروز قلم در دست دارن با این روز. و از استاد سوالم چونه است که استاد یکی از اولین ها بودن که میخواستن که فاکولته ژورنالیست را دوباره احیا کنن بعد از 15 سال و به مقصد رسیدن و امروز نزدیک زیاده از 20 سال است که فاکولته روی کار است. آیا استاد به مقصد رسیدن؟ اون چیزی که میخواستن با تشکیل فاکولته در مطبوعات تاجیک ببینن دیدن یا خیر؟
اگر به نظر گیریم که مطبوعات مستقل ما، در اکثریت مطبوعات مستقل ما همزمان با مطبوعات حکومتی ما اونهای کار میکنند که فارغ تحصیل فاکولته ژورنالیستیک هستند یا شعبه ژورنالیستیک هستند، اگر به حساب گیریم که امروز پوبلیسیستان اساسی تاجیکستان هم در داخل کشور و هم بیرون از مملکت، هم در مطبوعات تاجیکستان و هم در واسطه های اخبار برای تاجیکستان اونهای هستند که در ژورنالیستیک ما تحصیل کردند، من گفتم میتوانم که مقصد ارزی که ما از تاسیس ژورنالیست شعبه ژورنالیستیک داشتیم و فاکولته ژورنالیستیک داشتیم به عمل آمد است، به عمل رسید است. ولی چیز دیگر که ما در همین راه پیش روان هستیم، ما رفتن داریم در همین راه، هنوز اون رو تکمیل نکردیم، هنوز چیزی بسیاری هست که برای نسل نو آموزیم. از همه اساسی حاضر در نزد من و اونهایی که همراه من کار میکنن یک چیزی ساده است، به ژورنالیستان کوشش کردن یاردم دادم، میخواییم که فکر کردن یاد گیرند، فکر کرده توانستن یاد گیرند، منطق را یاد گیرند، منطق فکر را یاد گیرند، از چیزی عادی خلاصه درست برآوردن را یاد گیرند، گپی میگفتگی داشته باشند. میدونید یک چیزی امروزی واسطه های اخبار به من معقول نیست، اون که میگن که وظیفه واسطه اخبار خبر رساندن است و با استفاده از این خبر و مصاحبه به جای یکم برآمدند. مصاحبه چی ساز؟ بعضی ها سوال میدهند، هر جوابی که گرفتند به گفتی خلق نشکانده و نریزانده همون جواب را چوب میکنند، میگن که من عینن چوب کردم، همین مصاحبه صاحب میکنند. این چیز ژورنالیست رو کرخت میکنه، ژورنالیست رو از همه چیز دور میکنه، ژورنالیست رو به یافتن موضوع به گفتن فکر و نمیدارد. من ژورنالیست فکر کننده میخواهم، فقط ژورنالیست اطلاعاتی نمیخواهم. اطلاعات البته برای ژورنالیست در کار است، لیکن بی فکر ژورنالیست چگونه میشود؟ بفکر این فقط خبری عادی، این خرونیکی عادی یا جریان عادی زندگی کدام شکلش نباشد، این چیزی عادی ها این در کار است. بچیش این فکر است، بچیش رو یاد باید گیرند ژورنالیست ها. برای همین امروز یکی از کوشش های ما در آن جبهه است که با بچه ها فکر کردن رو آموزانیم، با بچه ها کتاب خوندن رو آموزانیم. میدونید متاسفانه دانشجویان ما کتاب خوندن نمی توانند، کتاب خوندن نه فقط نمی خواهند بلکه نمی توانند کتاب خوندن. اینش مشکل است، این رو یاد دادن در کار است. بچه های ما، استودنت های ما، من در باره ژورنالیست که میگم چون که ژورنالیست که بهترین و فعالترین از همه است، اگر حالت این خیل باشد دیگرش خودتون فکر کنید. وقتی که بچه های امروزی ما عینی میگویند، لاهوتی میگویند، تورسونزاده میگویند، غفوروف میگویند، گوید که چی نوشته است نمیدونند. یعنی یک نوع افتخاری جلی، افتخاری ساخته است در جوان های ما. در ایده از کارمندان واسطه اخباری ما هم ما میخواییم که در نسل آینده همین را یک کاری کرده کمتر کنیم. ما نمیتونیم برهم دادن همروز، چون حالت به حالتی است که بحرانی است، اینا برهم دادن دشوار است، نمیتونیم. و ما میخواییم که اقلا همین کم شود، اقلا در بین هر گروهی که از 25 نفر عبارت هستند 5 نفر ژورنالیست پیدا شود که فکر کرده میتواند، گپی با عقلانه گفته میتواند، گپی سنجیده شده گفته میتواند، گپی از عین خواندهش رو، از مولانا خواندهش رو در مقاله امروزش تطبیق کرده میتواند. انا می خیال ها هم تربیت کنیم، بعد گفته میتونیم که خیلی موفق شدیم در کاری که پیش کردیم.
تشکر استاد عزیز، و فرصت ما هم تو انجام برنامه خیلی کمتر باقی مونده است، اما یک سوال دارم که اکثر خواننده ها هم اونا میخوان جوابش از شما گیرند، و سوال این است که استاد در تاجیکستان طوری میدونید ما اصلا روزنامه نداریم، مطبوعات ما از هفته نامه های عبارت است، رسانه های چاپی ما و مجله ها. عموما استاد مشکل در چی میبینید که تاجیکستان روزنامه ندارد؟ اینکه کادرهای ژورنالیستی نمیرسند، یا اینکه مبلغ بیشتر ندارند، یا سیستم تفزیه یا پهن کردن در تاجیکستان ضعیف است؟
خب اکثریت این شبهه هایی که دارید جای دارند. کادر هست، لیکن ما کادر به مقدار کافی کادر داریم و امکانات نشر ژورنالیستی که هر روزه رو داریم. دو پرابلم اساسی اون است که ما خواننده نداریم، خواننده ای که اختیاراً این روزنامه ها رو میگرفته باشد نداریم. هم از جهت درک قبولی ژورنالیستیکا یعنی مواد، هم از درک مادی ما این خیلی خواننده نداریم. دویم امکانات اکسپدیسی مطبوعات یعنی فرستادن مطبوعات به محل ها هم بسیار بد است، بسیار در حالت پست است. یعنی ما نمیتوانیم روزنامه همین روز رو همین روز به محل ها رسانیم، و این یکی از علت های اون هم هست که ما روزنامه هر روز رو نبراوردیم. و نهایت اصلا مهمش همین که همون شخصیتی که خب توکل کند همین کار رو آغاز کند تو امروز پیدا نشده استاد است. چند کس چند دفعه در این باره یک کوشش هم کرد، ولی دید که اول آخری کارش هنوز معلوم نیست، از برش گذشت. من گمان میکنم که این کار کردن از روزنامه نگاران مستقل دیده به حکومت آسان تر است. شاید این کار حکومت اگر شروع میکرد این جریان آغاز میافت.
تشکر زیاد. بار دیگر روزی مطبوعات با شما مبارک و به همه شنوندگان ارجمند. ما سپاسگزاریم برای تشریفتان به استودیو رادیو آزادی در دوشنبه و شرکتتان در این صحبت خیلی هم پرمحتوا و خیلی هم آموزاننده. زنده باشید. تشکر.
سلامت باشید. همه شما رو هم تبریک میکنم.
خوش اومدید. تشکر.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و از جمله خبرهای بین المللی که ما فرصت نکردیم در آغاز برنامه به آن توجه کنیم، حالا فرصت میرسد. این هم از بحث در میان ایران و ایالات متحده که همدیگر را ابدار میکنند که در افغانستان با بازی دوگانه، دوخوره و یا درویگی همدیگر را ابدار میکنند و در این بین افغانستان مثل اینکه در میان آب و آتش میماند. تفصیلات بیشتر این موضوع را از خبرنگار ما در ایالات متحده لطیفی میشنویم.
این بحث کابل را در شرایط بسیار ناراحت میان دو کشور میگذارد که هر دوش هم خود را همپیمان افغانستان میخوانند. پروفسور علوم سیاسی دانشگاه کابل نصرالله ستانکزی بر این نظر است که با وجود آنکه تهران بر روند بازسازی افغانستان فعالانه سهم میگذارد، همزمان ایران به امور داخلی آن کشور دخالت کرده کوشش میکند که نفوذش را بر مقابل غرب استفاده برد.
ایران استراتژیک دشمن سی امریکای متحده ایالات
دشمن استراتژی ایران ایالات متحده امریکا میباشد که همزمان شریک استراتژی حکومت افغانستان است. همین طور با ایجاد کردن مشکلی ها در داخل افغانستان، تهران برای امریکا مشکلی ها ایجاد میکند. من فکر میکنم که ایران میخواهد نفوذش را افزایش دهد. بازدید احمد نژاد این سفر رمزی است و در ژئوپلیتیک منطقه تغییرات های عمده را به عمل نمی آورد. پروفسور حقوق از دانشگاه کابل ودیر صفی با سفر احمد نژاد نظری دیگر دارد و به رادیوی آزادی گفت که تهران تنها میخواهد منفعت های آینده خود را در افغانستان تضمین دهد.
نظامی عملیات امریکی و غربی هوادو راحت یا
عملیات نظامی امریکا و کشورهای غرب در این کشور به جای رسید که اکنون آنها میخواهند آن را طور خاتمه دهند که امنیت تامین شود و راه بیرون روی برایشان هموار گردد. در دوام این مرحله ایران میخواهد مطمئن شود که میتواند خود را از پیمانهای منفی دفاع کند. همین طور سبب آمدن احمد نژاد تاکید دوباره دوستی ایران و افغانستان بود. رژیم روحانی ایران سرنگون شوی طالبان را استقبال کرده بود، اما از حضور ادامه‌دار نیروهای نظامی کشورهای غرب نگران است. تحلیلگران میگویند شاید تهران مقابل بازگشت طالبان است، اما ایران همزمان میخواهد پیروزی استراتژی غرب را در کشور همسایه انکار کند. دیروز احمدی نژاد گفت که نمیبیند که نیروهای خارجی به افغانستان صلح آوردند. رهبر ایرانی همزمان به کابل یادآور شد که در وقت مشکلها وی را دستگیری میکرد.
ما راه حل امنیت در افغانستان رو استقرار دولت افغانستان، دولت قانونی افغانستان و اداره کشور و امنیت کشور به دست دولت قانونی میدونیم. سیاست قطعی ما حمایت از مردم افغانستان، امنیت افغانستان و آبادانی افغانستان بوده و در آینده هم خواهد بود.
افغانستان یاری ایران را در بخش علاقه، معارف و ساحه بهداشت همه‌جانبه استقبال میکند، اما با کوشش های سرمایه‌گذاری ایران به بخش های معین مطبوعات مذهبی نظیر شبکه های ماهواره تلویزیونی برای تبلیغ مذهب رسمی ایران با شبهه می‌نگرد. با کمک ایران به اقلیت ملی افغانستان هزارها کابل نیز با چشم ناباوری نظر میکند. وکیل پارلمان افغانستان احمد بهزاد حس میزند که علیرغم اتهامات بعضی مقامداران افغانستان که گویا تهران با طالبان ارتباط دارد، میان دو کشور همسایه اختلاف منفعت ها وجود ندارد.
برمیگرده به تضادها و درگیری هایی که در روابط ایران با کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده امریکا و دیگر اعضای ناتو وجود دارد بر سر موضوعات خارج از افغانستان، مانند بحث نقش ایران در خاورمیانه، بحران فلسطین، مسئله لبنان و مسئله عراق و پروژه اتمی ایران. ایرانی ها به نوعی حضور غربی ها در افغانستان را تهدید علیه خود تلقی میکنند و تلاش های را انجام میدن برای ناکامی ناتو در هدف هایشان در افغانستان.
کابل که میخواد میان همپیمانانش و کشورهای همسایه موازنت پیدا کند، در وضع بسیار سنگین قرار دارد. در نشست مطبوعاتی مشترک هنگامی که احمد نژاد پشتیبان اصلی حامد کرزی را مورد انتقاد قرار میداد، رئیس جمهور افغانستان راه دیپلماتی را پیش گرفته گفت که با وجود منفعت های مشترک کشورش با غرب، بارها تاکید داشت که اجازت نخواهد داد قلمرو کشورش در مقابل همسایه ها استفاده شود. لطیفی رادیو آزادی.
افغانستان در ماورای بحث ایالات متحده و ایران با این گزارش به پایان برنامه خبری صبح پنجشنبه 11 مارس سال 2010 میلادی رسیدیم.
برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد. برای شما روز خوش و بابرار آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
سکوت من پشت هم خطاب نه سایه من
خبر خود سوزیه ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش
خبر پریدن عطر گلان خبر دزدیدن یک شعر نو
پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریب